بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. هذا کله مضافاً الى الاخبار الوارده فی تزویج الصغار فضولاً. بحث ما در این موضوع است، آیا در حین عقد مجیز باید باشد یا بودن مجیز شرط نیست؟ بعدم منظورش رو مجیز بالفعل معنا خواهد کرد، نه مجیز شعنی، چون مثال هایی که میزنه در همه این مثال ها مجیز شعنی هست. مثلا بچه صغیریه، فضولتن براش اموالشو فروختن، خب مجیز خودش هست، مجیز شعنی هست دیگه، اذا بلغه اجازه میده. پس وجود مجیز به ذاته مراد نیست، وجود مجیز بالفعل مراد، یعنی الان بتونه اجازه بده. پس آیا شرط مجیز بالفعل داشته باشیم حین العقد یا شرط نیست؟ اگر بگیم شرط، در بعضی از معاملات این معامله باطل است، باطل است، پس مجیز نوبت به بحث اجازه و ردم نمیرسه. اما اینو شرط ندانیم، نه عکس، این معاملات همش صحیح هست، ولو حین عقد مجیزی نبود. مرحوم علامه ایشون قائل بود در قواعد چه شرطه، دو تا استدلالم کرد. یکی استدلالش این بود که چون اون زمان عقد ممتنع عقد، نمیتونه اون عقد صحیح باشه، چون مجیز بالفعلی نداریم که، پس همیشه ممتنعه. یعنی انگار صحت عقد متوقف بر این است که در زمان عقد بشه صحیح بشه، این که نمیتونه در زمان عقد صحیح بشه چون مجیز بالفعلی نداریم. پس چون نمیشه صحیح بشه، کلن این عقد باطله. ما از شردیم در زمان عقد بله ممتنع بالغیره، نه ممتنع بالذات. ممتنع بالغیر یجتمع مال ممکنه بالغیر، مال واجبه بالغیر، بل ممکنه بالذات. به همین خاطر این امتناع قاعده درست نمی کنه که هر چیزی که امتنعه فی کل زمان امتنعه. بعد استدلال دوم رو کرد که مشتری متضرر میشه، باید نه در سمن تصرف کنه نه در مسمن تصرف کنه، بنابر کشف تا این بچه بالغ بشه. جواب دادیم که اینجا خیار فسخ برای مشتری معتقدیم به خاطر قاعده لازرر، پس متضرر نمیشه. اگر میخواد با این معامله کنه، این باید بداند که حکم شرعیش اینه، صبر کنه تا صغیر بالغ بشه، اقدام بکند به این معامله، معناش این است به لوازمش هم ملتزمه. اگر نمیدونست، فضولتن فردی چه خونده بد انکشفه چه اینجا صغیر بوده صاحب مال، اون وقت خیار داره، خیار ناشی از قاعده لازرر. خب پس حرف های علامه در اینجا استدلال می کرد درست نیست، جواب دادیم. اما جواب دادن دلیل طرف دلیل بر خود شخص نیست، ما ادله او رو باطل کردیم، ما هنوز دلیل بر حرف خودمون اقامه نکردیم. حرف ما این است شرط نیست. مرحوم شیخ در این پاراگراف در صدد اثبات حرف خودشه. در اون پاراگراف قبلی خواست ادله اونها رو باطل کنه، ولی بطلان دلیل دلیل بطلان نیست، دلیلش باطله، دلیل این نیست نظر تو صحیحه. خب الان در صدد این هست بگه حرف من صحیحه، یعنی شرط نیست، به اطلاقات احادیث استناد میکنم. یک. دومی هم به شهرت تقریبا استناد میکنه، حتی از شهرت هم بالاتر، میگه غیر از علامه کسی اون اشتراط رو ترجیح نداده، پس نزدیک به اجماع هم هست. پس به دو مطلب استناد میکنه، روایات و نزدیک به اجماع، فقط علامه مخالفت کرده. روایات رو چجور تبیین میکنه؟ میگه ببینید در روایات اصلا نپرسیدن اون طرف مقابل چجوریه، معجز بالفعل داره یا نه. الان بعضی روایات رو میخونیم، میفرماید مضافاً الی الاخبار الواردته فی تزویج صغار فضولاً، مضاف بر اینها، یعنی بر این چه ادله اونها باطله، علاوه اخبار چه اومده، اگر دو صغیر رو فضولتاً به زوجیت هم در بیاورن. خب گفتیم که صبر میکنیم، یکی اگر بالغ شد در حین بلوغ هر اجازه دادن کافیه. خب در این روایات اصلا شامل دو مصداقه، آیا ولی داشت اجازه داد یا ولی هم حتی نداشت. اگر ولی داشت معجز بالفعل داشت، دقت کنید، اگر ولی داشت معجز بالفعل داشت، ولی نداشت اصلا معجز بالفعلی نداریم الان، فقط معجز این بچه است، این بچه هم چه میتونه اجازه بده؟ اذا بلغ، پس معجز بالفعلی نداره. پس روایات شامل ما نحنفی هم میشه اطلاقش، الشامل لصورت وجود ولی نکاح، شامل است این اخبار اون صورتی را که ولی نکاح هست، و اهما ما اهمالهی، واو معیته، همراه با اهمالش الاجازته الى بلوغه، ولی نکاح هست. میگه من نه سلیقه همین هسته، من اجازه ندم، خودش الان دو سه سال بعد بالغ میشه دیگه، خودش اجازه بده، اهمال میکنه اجازه رو تا بلوغ این بچه. خب این مشکلی نداره، چون حین عقد معجز بالفعل داره، شامل این مورد و صورت عدم وجود ولیه و اون صورتی که ولی نداره. یه سوال بین پرانتز اینجا شیخ باز میکنه، آیا صورتی داریم که ولی نداشته باشه صغیر؟ خب در هر حال جد نباشه، جد پدر نباشه، وصی نباشه، فقیه چه ولیه؟ بله؟ در زمان طاغوت هم عدول المؤمنین یا فقیه غیر مبسوط الیه. ایشون میگه بله؟ نه آخ اختلاف هست که آیا فقیه در نکاح ولایت داره برای صغیر یا نه. اونی که قدر متیکن ولایت فقیه هست در نسبت به صغیر اموالشه، اموال صغیر رو ولایت داره، اما نکاح صغیر رو هم ولایت داره مثل پدر. یعنی پدر میتونه اگر مصلحت صغیر این است که در حال صغیری تزویج کنه، تزویج کند، پدر میتونه، جد میتونه. در وصی هم اختلاف، حتی در وصی هم اختلافه، آیا وصی میتونه مثل جد و پدر یا نه. در فقیه خیلی ها میگن نه، ولایت در نکاح نداره، با اون مبنا میگیم عدم وجود ولی. بناءً علی عدم ولایت الحاکم علی الصغیر فی النکاح، بنابر این چه، اینو بعداً بحث خواهیم کرد، حاکم ولایت در صغیر در نکاح نداره، پس ولایت در چی داره حاکم نسبت به صغیر؟ در اموالش، یا یعنی اگر مصلحت شد اموالشو میفروشه، اموالشو انتقال میده، مصلحت شد یک کارهای تصرفاتی در اموالش میکنه برای مصلحت بچه، اما در نکاحش میگه نه نداره. و انحصار الولی فی الاب والجد والوصی، ولی اینجا یعنی ولی فی النکاح، ولی فی النکاح منحصر است در این سه تا، البته علی خلاف فی، یعنی علی خلاف فی الوصی، در خود وصی هم اختلاف است. در هر حال این مبنا میشه تصور کرد کسی را چه ولی نداشته باشه، ولی یه بالفعل نداشته باشه برای نکاحش، معجز بالفعل برای نکاحش نداشته باشه. خب پس روایات شامل این صورت هم میشه. پس ما به اطلاق روایات استناد میکنیم، میگیم شرط نیست، معجز بالفعل داشتن شرط نیست. و کیف کان، در هر حال فل اقوا عدم الاشتراط، اقوا به نظر ما کیفکان رو شاید بزنیم به این وصی. الا کیفکان یعنی چه وصی ولایت داشته باشد در نکاح چه نداشته باشد، در هر حال الاقوا عدم الاشتراط. ممکنه به اصل مسئله رو هم بزنیم، ها چه فقیه ولایت در نکاح نداشته باشه یا نداشته باشه، چون ممکنه انسان به فقیه دسترسی نداشته باشه، دسترسی نداشتنم عدم معجز بالفعل. کیفکانو پس به دو چیز میشه زد، به یکی این چه در هر حال چه وصی ولایت در نکاح داشته باشه یا نه، یا اصلا حاکم فقیه ولایت در نکاح داشته باشه یا نه، چون ولایت داشتن مساوی با معجز بالفعل بودن نیست. ممکنه ولایت داشته باشه در منطقه اینها، اصلا دسترسی به فقیه ممکن نباشه. خب و کیفکان فالاقوا عدم الاشتراط، اقوا این اصلا شرط نیست در حین عقد معجزی داشته باشیم. البته اینو چه ما میگیم وفاقا للمحکی عن ابن المتوج البهرانی و الشهید و المحقق الثانی و غیره، بل لم یرجحه غیر العلامه. اصلا بل اول سه چهار نفر اسمشو میبره، بعد میره بالاتر، میگه اصلا بالاتر غیر از علامه کسی ترجیح نداده. بعضی احتمال دادن، اما ترجیح قید اشتراط و فقط علامه ترجیح داده. خب الان برای این مسئله من یک مثال بحث میکنه که در مثال یه مناقشاتی شده، به خاطر این مناقشات مرحوم شیخ مثال رو مطرح میکنه. مقدمتا خدمتون عرض کنم که مثال رو برای نکاح میزد با اون مبنا درست بود، یعنی یه مثالی میخواییم بزنیم که معجز بالفعل نداشته باشه. اگر مبنابون این باشد که حاکم شرع در نکاح ولایت نداره، نکاح صغیر، مثال راحت میشه پیدا کرد. یه نفر صغیری رو فضولتاً عموش نکاح داده، عمویش، عمو چه ولی نیست، ولی یه شرعی نیست، جدم نداره، پدرم نداره، وصیم نداره، و قائلم بشیم که حاکم چیه؟ ولایت در نکاح نداره. این مثال مورد بحث ماست، معجز بالفعل در عقد نیست. باید در این مثال صبر، اگر این عقد فضولی رو صحیح میدانیم باید صبر کنیم تا بچه چی بشه؟ بالغ بشه. اگر شرط بدانیم معجز بالفعل رو، میگیم این به فضولی باطل است، چون شرط صحتش نیست. شرط صحتش چی بود؟ وجود معجز بالفعل حال العقد. اینو مثال پیدا کردیم، یه مثالی رو مرحوم علامه زده، این مثال مورد مناقشه قرار گرفت. اون مثال چیه؟ مثال برای مال زده، نه برای نکاح. میگه مال یتیم رو میفروشه فضولتن. خب بعضی اعتراض کردن، گفتن چه مال یتیم رو میفروشه، چه این شما معتقد به امام حی حاضر هستید، خلاصه کسی ولایت هم نداشته باشه، چه امام معصوم ولایت داره؟ بعد اومدن جواب دادن چه خب امام معصوم چه دسترسی نداریم بهش، پس در حکم نداشتن معجزه دسترسی نداره. گفتن خب شما چه به ولایت فقیه معتقدید؟ امام نباشه نایبش چه هست؟ پس شما مثالی نمیتونید پیدا کنید چه در اون مثال معجزه بالفعل نباشه. همیشه معجزه بالفعل هست برای مال یتیم، لااقل فقیه جامع شرایط هست. بعد جواب دادن که نه، این فقیه جامع شرایط هم دسترسی میخواد. اگر دسترسی نداشته باشیم که بازم معجزه بالفعل درست نمیشه. پس یه مثالی مرحوم علامه زده، این مثال مورد مناقشات قرار گرفته، مرحوم شیخ به خاطر این آورده. ثم علم ان العلامه فی القواعد مثل لعدم وجود المجیز، علامه در قواعد مثال زده برای عدم وجود مجیز، به بیع المال الیتیم. و حکی ان بعض العامه، بعضی از عامه اهل سنت حکایت شده، و هو البیضاوی علی ماقیل، بیضاوی حکایت شده، الایراد علی، بر علامه ایراد گرفته. در زمان علامه و شیخ طوسی مناظرات طرفینی خیلی عالی بود، یعنی فقه مقارن تقریبا خیلی زنده بود و میدانش بازارش جرم بود. و این فقه مقارن اگر بازارش جرم باشه، بعضی از علما معتقدند که داعش گونه ها رو جهالت با تعصب درست میکنه همراه با قدرت پول. بخواهیم این گونه چیزها در زمینهای اسلامی رشد نکنه، این خارها باید مناظرات علمی تنظیم بشه. این مناظرات علمی دست شمشیر و اینها رو نمیده دست جاهلین، دیگه خود اهل فن با هم مباحثه میکنن. در هر حال بیضاوی به مرحوم علامه هلی ایراد میکنه، میگه این با مبنای شما سازگار نیست. مثال به انه لا یتم علی مذهب الامامیه، این مثال تام نیست بنابر مذهب امامیه. من وجود الامام فی کل عصر، چه شما معتقدید امام در هر عصری هست، پس معجز بالفعلی دارید همیشه. این اعتراض بر اون اشکال، بر اون مثال. و عن المصنف، اینجا مصنف یعنی عن العلامه. دو احتمال در این جمله هست چرا گفته عن المصنف. بعضی ها میگن این اصلا این مناظره رو، این مطالب رو مرحوم شیخ از حاشیه قواعد شهید آورده، چون شهید بر قواعد شیخ حاشیه نوشته، اونجا در حاشیش نوشته به این جمله اعتراض شده، مصنفم این دونه جواب داده، اینطوری آورده. من یه احتمال دیگری هم میدم، اینو باید البته یه مقدار تحقیق کرد. بعضی ها معتقدن مرحوم شیخ درس خارجش بر مبنای قواعد بوده. اگر این باشه دیگه معلومه که قواعد رو میخواست تبیین کنه، میگه مصنف یعنی قواعد، صاحب قواعد. در هر حال من مصنف یعنی علامه علی، صاحب قواعد. اما توضیح مرسومش اینه که این یعنی چون این کلمات رو از خود شهید آورده، دیگه اونجا همه کلمات رو آورده. توجیه غیر مرسومش احتمال میدم، بعضی از محققین این احتمال رو دادن که اصلا سبک درس مرحوم شیخ بر اساس سیر قواعد بوده. و عن المصنف یعنی عن العلامه انه عجاب بان الامام غیر متمکن من الوصول الی، علامه در جواب بیضاوی گفته چه نه، این مثال مثال درستی است، بنابر مذهب ما هم درسته، ولو امام حی حاضر است لاچن غیر متمکن من الوصول الی، به او چه نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم، چون دسترسی پیدا نمی کنیم ما بحثمون معجزه بالفعل نه معجزه شعنی. امام معصوم معجزه شعنیه، معجزه بالفعل نیسته. معجزه بالفعل یعنی امکان اجازه دادن باشه براش. الان چه اجازه دادن نیست، لم یک امن هل اجازه، پس چون دسترسی نداریم پس معجزه بالفعل نیست. خب دوباره برای ایراد کننده کمک گرفتن، بحث ادامه یافته. وانتو سرل المورد، مورد اینجا یعنی ایراد کننده. چه کسی ایراد کرده بود در علامه حلی؟ بیضاوی. وانتو سرل المورد یعنی یاری شده برای این ایراد کننده، برای بیضاوی یاری کردن. کسی اومده گفت برای مدافعه کرده، دفاع کرده از بیضاوی، گفته حرف بیضاوی رو شما یه جنبه‌ای معنا کردید. خب امام معصوم نباشه، فقیه چه دارید؟ به ان نائب الامام موجودون، نائب امام و هو مجتهد جامعه شرایع چه موجوده؟ میگه اصلا شما در این گونه چیزها، امور حسبیه است، شما در این گونه چیزها اصلا به فقیه هم نیاز ندارید. بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجودون، اگر مجتهدی هم در کار نباشد، دسترسی نداشته باشید، عادل المؤمنین، عدول مؤمنین چه موجوده؟ شما اینو امور حسبیه میدونید، اصلا از امر یتیم رو، مسائل یتیم رو میدونید چه امور حسبیه است، پس اصلا عدول مؤمنین هم نباشد. بل للفساق الولایه للطفل، اصلا چی؟ فساق هم ولایت بر طفل داره. فی مصالحی مع عدم العدول، زمانی چه مصالح یتیم باشه حتی عدول هم نباشه. پس شما مثالت درست نیست در عرب، مثال مالیت خلاصه معجز دارید، معجز یا امام معصوم یا مجتهد جامع شرایط یا عادل المؤمنین یا حتی فساق من المسلمین، این معجز دارید دیگه، این مثال درستی نیست. خب شیخ میاد میگه چه لکن الانتصار فی غیر محله، این دفاع در محلش نیست، از این که برای بیضاوی دفاع کردن درست نیست، یعنی حرف علامه درسته. میگه چه جور؟ میگه چما یمکن فرض و عدم تمکن من الامام، یمکن عدم و اطلاع نائبهی، خبر ندارن، آگاه نیستن، هیچ کس آگاه نیست مال یتیم رو فضولتا فروختن، چون آگاه نیست چجور بیاد اجازه بده. فرض عدم معجز، من عرض کردم منظور از معجز، معجز بالفعل نه معجز شعنی. بله مجتهدم معجز شعنیه، عادل المؤمنین هم معجز شعنیه، فساق هم معجز شعنیه، اما در صورتی که بدانند دسترسی بهش باشه. وقتی نمیدانند مال یتیم چجور هاپولی میشه، اینا چجور اجازه بدن یا ندن، پس معجز بالفعلی در کار نیست. میفرماید چنانچه امکان داره بگیم عدم دسترسی به معصوم، عدم تمکن، همچنین عدم اطلاع نائب معصوم، نائب معصوم مجتهد و عدول همچنین. خب فاین اورید وجود و ذات المجیز، اگر منظور علامه ذات المجیزه، این ذات المجیز یعنی مجیز شعنی، اصلا میگیم حرف علامه از ریشت باطله. اگر منظور ذات المجیز باشه حرف علامه، بله اشکالم وارده، ایراد بیضاوی هم وارده، چون ذات المجیز همیشه هست. فل اولا من و تسلیم دفع اعتراض، اون وقت اولا این هسته بگیم آقا دفع اعتراض رو تسلیم شدن ممنوعه، یعنی منظور از دفع یعنی اعتراض بیضاوی رو دفع کردن، اینو تسلیم بشیم، این دفع رو، دفع از طرف مصنف، مصنف اومد دفاع کرد از خودش در مقابل اعتراض بیضاوی، اینو منع میکنیم، نمیپذیریم، این دفاع رو از مصنف نمیپذیریم. چرا؟ چون مجیز به شأن همیشه است. به عدم تمکن چه اعتراض شرط، چه این به عدم متعلق است به دفع. چه جور دفع کرد مصنف؟ دفع کرد که بعضی وقتا ما به معصوم دسترسی نداریم. خب اگر مجیز شأنی مرادته، به معصوم دسترسی داشتن نداشتن دخیل نیست. چه مجیز شأنی علی ای حالن هست، چه معصوم دسترسی دارید چه ندارید. پس اینجا اول حرف علامه رو باید تحقیق کنیم منظورش چیه. آیا حرف علامه منظورش مجیز شأنیه؟ ایراد بیضاوی وارده، این دفع مصنف هم دفاع مصنف هم از خودش بیمورده. چجور دفاع میکرد؟ میگفت ما به امام معصوم دسترسی نداریم. خب میگیم شما چه محل بحثت مجیز شأنیه، مجیز شأنی دسترسی نمیخواد اگر منظورش مجیز شأنیه. اما این ارید وجوده مع تمکنه من الاجازه، اینو زیرش خط بزنید، یعنی مجیز فعلی. اگر حرف علامه منظورش این است وجود اون، وجوده ضمیرش برمیگرده به وجود ولی، وجود مجیز، وجود المجیز، مجیز موجود باشه ولی صرف الوجود نیست، ذات المجیز نیست. ما تمکنه من الاجازه، در این حال که اجازه بده، بتونه اجازه بده، منظورش اینه، مجیز بالفعل منظورش. اگر این باشه فیمکن فرض و عدمه فی المجتهده و العدول، میشه فرض کرد عدم تمکن رو در حتی مجتهد، حتی در عدول مؤمنین. چجور میشه فرض کرد؟ اذا لم یطلعوا علی العقد، وقتی اینا مطلع خبر ندارن بر عقد. پس حرف علامه بنابر توجیهی درسته، دفاعش هم درسته، اون کدوم توجیه؟ مرادش از مجیز، مجیز بالفعل باشه. اما اگر مرادش نه مجیز شأنی باشه، حرف بیضاوی درسته و دفاع علامه هم مورد نداره. این خلاصه تلجه. مناقشه در مثال نمیشه چرد، ولی شیخ دیگه مناقشه چرد و توضیح هم داد. بله؟ نه اونو میخواست بگه چه چون اذا لم یطلعوا علی العقد آورد، یعنی اونم شاملشه، یعنی فرض میشه چرد هیچ کس خبر نداشته باشه. خب احتمال داره البته بیاییم بگیم که فساق ولایت ندارن، فقط باید این کار رو تچلیفن انجام بدن، اونم احتمال داره، ولی به نظر من در مقام بیان اون بحث ها نیست. خب شیخ اینو باید از اول میگفت، یک صفحه الان ما رو در این مناظره نجه داشت. بگیم ببین مثال عوض کن، مثال عوض کنیم دیگه از این بحثا خارج بشیم. درسته مثالو درست کردیم، ولی مثالو ببین با یه گید بزنیم، بگیم ما مصلحت نباشه، یعنی وقتی مال یتیم رو میفروشه این فروش مصلحت نیست. خب اینجا هیچ کس نمیتونه اجازه بده، حتی معتقد باشیم به مجیز شأنی، مجیز حتی مجیز فعلی ها، یعنی فساق المؤمنین هم نمیتونه اجازه بده، عدول هم نمیتونه، فقیه هم نمیتونه، چون ولایت دایرش محدود به کجاست؟ مصلحت. عموی فردی مال یتیم رو به خاطر اینکه با یه نفر دوست، رابطه دوستی داره، به خاطر دوستی خودش فروخته، اصلا هیچ نفعی به این بچه نداره، ضرر هم داره، پول ضررش بیشتر از زمینه، پول میمونه با تورم کم میشه، زمین ولینه، خب فروخته فضولته. خب این معامله رو هیچ کس نمیتونه اجازه بده. چرا نمیتونه اجازه بده؟ چون مصلحتی در کار نیست، مگر صغیر بالغ بشه در خود انسان اصالتا اجازه بده، دیگه شرط مصلحت نیست. اینو میشه مثال فرض کرد، مجیزی در حال عقد نیست ولیکن در حال اجازه هست. میشه قید مصلحت نداشتن و بیاریم دیگه این مناقشات از بین میره. میفرماید فالاولا ما فعله فخرالدین و المحقق ثانی، اولا همون است که فخرالدین و محقق ثانی انجام دادن. اینا چه کاری انجام دادن؟ من تقیید بیع مال الیتیم به ما ازاکان الا خلاف المستحب، ما فروش مال یتیم رو قید زدن با این قید خلاف مصلحت هم باشه، عمو فروخته بر خلاف مصلحت. خب بر خلاف مصلحت باشه هیچ کس نمیتونه اجازه بده فعلا. فیرجع الکلام ایزن الى اشتراط امکان فعلیت الاجازه من الم. البته اون محل بحث رو بازم ما تأکید میکنیم، ما مجیز بالفعل مرادمونه نه مجیز شعنی، ولی مجیز شعنی باشه خود بچه چه مجیز شعنیه. پس بحث برمیگرده به این که آیا شرط این شرطه چه این ممکن باشد فعلیت اجازه از مجیز، اینو بحثمونه. فعلیت اجازه یعنی بالفعل بتونه اجازه بده، اگر اینو شرط بدانیم این معامله باطله، چون بالفعل کسی نمیتواند به این معامله اجازه بده. لا وجود و ذات و من شأنه الاجازه، نه مجیز شأنی، شخصی که از شأنش اجازه دادم، و الا مجیز شأنی در همون مثالم داریم. فإنه چرا در همون مثال داریم؟ چون لااقل خود این صغیر که مجیز شأنیه. میتونیم فرض کنیم فقیه هم مجیز شأنی باشه؟ بله، یه زمانی بگذره این فروش مصلحت دار باشه، الان فروش این باغ بدون مصلحت خلاف مصلحت، یک سال بعد همین عموچه فروخت زمین ها خیلی ارزون شدن، این فروش قبلی که عمو فروخته مصلحت شده برای صغیر، اون وقت فقیر میتونه اجازه بده چون تبدیل به مصلحت شد. پس مجیز شأنی داریم، هم صغیر مجیز شأنیه، چون در صغیر وقتی بالغ بشه دیگه مصلحت و غیر مصلحت مهم نیست، چون اصالتا میخواد اجازه بده. بازم ولایت مطلقه مقید به مصلحت، ولایت مطلقه در افعال تصرفات، در کجاها میتونه تصرف کنه، فقط در امور حسبیه است، در عناوین اولیه است یا در عناوین ثانویه هم میتونه. مطلقه مربوط به مصلحت نیست، مطلقه مربوط به دائره افعال، دائره اون تصرفاته. و الا شرط اعمال ولایت چه مطلقش چه مقیدش مصلحت. میدونم اون مصالح دیگه، بازم مصلحت، بله بازم مصلحت، ببین قید مصلحت بازم است، مصلحت ممکنه بگیم مصلحت حکومت بر فرد، بازم اون مصالح، یعنی بدون مصلحت نیست، تزاحم مصالح، مصلحت این فرد مصلحت این شهر، اونم بازم بدون مصلحت باشه نافذ نیست. خب میگه ببینید اگر مراد مجیز شأنی باشد ما اصلا فرضی نداریم، فإنه فرض غیر واقع فی الاموال، ما در اموال فرضی نداریم که مجیز شأنی نداشته باشیم، همیشه مجیز شأنی داریم، اون فرضی که ممکنه پیدا کنیم مجیز بالفعله. پس مرادشون از این بحث مجیز شأنی نیست، مجیز بالفعله. خب بحث بعدی یه عنوانی رو شروع کنیم انشالله ادامهش رو فردا، اونم اینه که تا به حال آقا دو تا مسئله رو حل کردیم، یکی اینه که آیا حین اجازه باید مجیز جایز التصرف باشه یا نه، گفتیم بله باید جایز التصرف باشه، چون حین اجازه جایز التصرف نباشه چجور میتونه اجازه بده؟ مثلا حین اجازه صاحب مال دیوانه است، نمیشه چه، اون شرط اول رو. پس ما شرط اول رو قبول کردیم، شرط اول این بود چه حین الاجازه مجیز باید جایز التصرف باشه، شرط دوم این است مجیز باشد، مجیز باید باشد، ما اینو قبول نکردیم، ما گفتیم لازم نیست حین الاجازه مجیز بالفعلی باشد، شرط نیست. همین که هین العقد ببخشید، هین العقد مجیز بالفعل داشتن شرط نیست، همین که هین الاجازه مجیز باشه کافیه. بحث سوم این است، این مجیز که الان هست هین العقد باید این جایز التصرف باشه یا نه، چه انشاءالله دیگه تمام شد فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.